أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل البريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سينا بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. محضر مبارکه سرور المعظم مستحضری که سخن در آیات نورانی سوره مبارکه رعد است. ولی شب گفتیم که حضرت سبحان این سوره مبارکه را متضمن بیان دو گونه از آیات خود قرار داده است، آیات تکوینی و آیات تدوینی. دو کتاب مستطاب در این سوره مبارکه گشوده شده است. خداوند هم کتاب طبیعت رو به نمایش گذارده است و هم کتاب شریعت را. از هر دو در این باب وارد است و در این سوره مبارکه جمع میان دعای بزرگ الهی در درون و برون شده است. گفتیم که خداوند فرمود تلکه آیات و کتاب، این آیات و کتاب از هر دو رو احتمال دادیم. و الذی انزل الیک من ربک الحق، اشاره به حقانیت نزول و بعثت پیغمبر و آنگاه این که در قرآن جز حق نیست، باطلی در قرآن وجود ندارد، امر ناپایداری در قرآن وجود ندارد، بالحق نزلنات و بالحق نزل، که این قسمت رو هم توضیح دادم. اونگاه ولیکن نه اکثر الناس لا یؤمنون، که اون حالت واقع گرایی رو هم مطرح شد که خداوند با پیغمبرش همون اطلاع میگوید یا رسول الله خیلی دل به جماعات نبندید، اگر اکثریت هم نیامد نیامد، شما کار خودتون بکنید، یکی مرد جنگی به حسد هزار. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، اونگاه اشاره شد به آیات تجفین و سراپرده گسترده طبیعت. خداوند آسمان رو رفعت داده است بدون اون عمدها و ستونهایی که شما اونها رو ببینید، که گفتیم به هر حال وجود مقدس امیر المؤمنین فرمود اینها مربوط هستند به هم، این اجرام و این ستارگان و کرات، منتها با ارتباطاتی که به عمد اینها مربوط هستن، به ستونه های مربوط هستن، به نور که اینها دیده نمی شوند، اینها نور هستند. اون ارتباطی که بین این نیروهای درونی و برونی در ارتباط اجرام کیهانی وجود دارد، آن جالب مرکز است، گریز مرکز است، گرانش است و بقیه نیروهایی که موجب می شود اجرام در مدار خودشون به امر خداوند سبحان قرار می گیرند، همون فرمایش وجود مقدس حضرت صامد الحجج که دیشب اشاره شد. اونگاه ثم استوى على العرش، خداوند در اریکه قدرت وجود و هستی تکیه زده است، فرمان فرمان اوست، امر اوست، و سخر الشمس و القمر، و مسخر کرده است خورشید را و ماه را. گفتیم این گوی عظیم آتشین میلیاردها تنی و اون ماهی که خداوند سبحان قرار داده است در حال سخر، اینها هیچ خطری ندارن، نگرانی ندارن، چون مسخر به امر الهی هستن. و ثانیاً اینکه به انضمام آیات دیگر که خداوند سبحان سخر لکم ما فی الارض جمیعا، استفاده میکنیم از مجموعه آیات که خداوند که مسخر کرده است، منفعت و سود این رو شما انسان ها میبرید، لکم است، مال شماست، منفعت این از آن شماست. خداوند مسخر کرده است، یعنی تسخیر کننده و رام کننده وجود حضرت باری تعالی است، اما نفعش رو که میبرد خداوند میبرد؟ نه، منفعتش رو لکم. مسخر خداست، اما مسخر و له به تعبیر ادبا شما هستید، یعنی تمام این مجموعه رو خداوند به گونه ای تنظیم و تدوین کرده است که سود و منفعت اون حاصل برای شما باشد. حالا ببینید این منفعت چگونه تناسب دارد؟ اگر خداوند خورشید را، ماه را، بقیه مجموعه با عظمت وجود را، تمام امکانات زمینی رو مسخر کرده است برای اینکه شما 40 سالی، 50 سالی، 60 سالی بیایید و احیانا بخورید و عرض به خدمتون تمتونی ببرید و بروید، آیا اینها به عقل انسان سلیم عاقل چنین جمع می شود؟ چنین احتمالی داده می شه؟ آیا این خورشید با عظمت در این جایگاهی قرار دارد برای این مسخر شده است که انسان های تبعیتی از شهواتشون در زمین داشته باشند؟ می تابد که انسان ها متمتع کنند خودشون دارد لذت هاشون؟ آیا همینه؟ آیا خدای حکیم مسخر می کند برای چنین منافعی یا نه؟ اینجاست که انسان باید به فکر فرو رود. اینجاست که در آن پایان آیه خداوند سبحان الان براحت کردن فهو یودب برو ان لا یفصل آیات لعلکم به لقاء ربکم توقنون، یعنی که اینها موجب آن است که شما با تفکری که در آیه بعد میگوید، با تأملی که در آیه بعد میگوید، برسید به مدارکی از یقین. اینها شما رو به تأمل و تدبر و به نقش خودتون در وجود و هستی واقف کنه. به نظر بعض از مفسرین این نوع آیات قرآن یه نوع تشخص دادن و شخصیت دادن به انسان هاست. خداوند تکلیم می کند انسان که انسان ها خورشید هر کس در چه هست، ما هر آن چه عظمت دارند که بشر الان سعی می کند که پایی بر اون رو بذارد، درسی که سال اخیر یا بخواهد مریخ بدانند یا چه بدانند، تمام اینها که حالا شما خواهید به نوعی باشید مرتبط باشید، بدونید اینها واقعا سود و منفعتشون و تسخیر الهی مال شماست. یعنی جایگاه خودتون رو نسبت به اونها بدانید و بشناسید. این تشخص و یه شخصیت دادن و بها دادن به انسان هاست. خب تا اینجا دیشب گفتیم خدمت عزیزان، به دنبال اون فرمود یودن برال امر، خداوند تدبیر امر میکنه. همیشه وقتی که بحث عرش مطرح میشه اشاره به نفوذ فرمان خداوند میشه در وجود، یعنی این که اون دیدگاه غلطی که گاه بعضی گرفتار این تفکر بودند و زیر بنای مکتب بت رو بعضن در بعض از جوامع و بت‌پرستی رو میساخت که خداوند اگر آفریده است تدبیر از آن رو نیست، خداوند مربی نیست، رب نیست، بلکه خالق است، او الله است اما رب نیست، رب العالمین نیست. اما فکری که زیر بنای مکتب بت و بت‌پرستی و تعدد آله و رب الانواع رو در جاهلیت عرب هم بسا به نظر پاری از دین شناسان وجود شده بود، اون اصرار به این است که نه، اون خدایی که خالق است و آفریده است تدبیر وجود هم در دست اوست، فرمان هم از اوست، تربیت هم از آن اوست. یدبر الامر، اون تو تعبیر یدبر الامر نقطه خاصی دارد و اون این است که تدبیر اساساً به اون برنامه ریزی میگویند، به اون مدیریتی میگویند، به اون نظمی در امر میگویند که تا ببینید شما فکر امروز میکنید اما فکر فردا رو نکردید، یعنی امروز رو کاملا سنجیده و حساب شده بررسی کردید، این ماه رو سنجیده و حساب شده بررسی کردید، اما برای ماه آینده برنامه ندارید، انسان رو خوب بررسی کردید اما نسبت به سال آینده فکر خاصی ندارید، این تدبیر نیست. این تدبیر نیست، تدبیر آن است که شما جز جز هرچه در پس کار می آید شما حساب اون رو کرده باشید و سنجیده باشید. در پس امروز فردا حساب اون رو میکنید، بعد از این ماه ماه دیگر است حساب اون میکنید، بعد از این سال سال دیگر است برنامه اون رو میچینید. این میشه تدبیر. تدبیر اون سنجش امور واحدا بعد واحدن، چون این کلمه از ماده دبر میاد. دبر یعنی دنبال و پشت. مدبر یعنی اون کسی که فکر امروز نیست، نمیگوید باری به هر جهت امروز بگذرد که بگذرد، نه، مدبر اون کسی است که امروز و فردای خودش رو درست سنجیده است. برنامه‌ریزی کامل داره ماه‌های آینده‌اش، داره سال‌های آینده‌اش. این میشه انسان مدیر و مدبر. این فکر تمام و مدبر است. تدبر رو که شما از همین ماده تدبر میگید، اونم همین معنا رو دارد. وقتی شما در یه مسئله خوب میرید به عمق یه مسئله این رو زیر رو میکنید، این میشه تفکر. اما اگر شما پشت سر شی رو نگاه کردید، اگر شما اومدید عوامل و اسباب تحقق یک شی رو بررسی کردید، اسمش تفکره. تفکر میرید تو اسباب بررسی میکنید، علتها رو میجویید چرا چنین شده، از این تفکره. اما اگر شما پیامدها و عواقب و اون سوی یک شی رو بررسی کردید، نام این تدبر است، تفکر. چون از ماده دبر میاد، شما دنبال مسائل رو عاقلان است که اندیشه کنند پایان را. شما در اون صورت میشید مدبر. و از صفات حضرت باری تعالی همین است که همه چیز رو تا ابدیت در جای خود خداوند چیده است و منظم کرده است و در کارگاه ها و فریمش حضرت سبحان هیچ مسئله مبهمی وجود ندارد. همه چیز به مدیریت الهی در جایگاه خود قرار گرفته شده است و تدبیر شده است. فرمود یودت برال امر یفسد آیات، خداوند تدبیر امور کرده است و آیات خودش رو کاملا تفصیل داده است و مشخص و مجزا نموده است. حالا این تفصیل آیات باز هم آیات قرآن است، هم آیات بیرونی است. در نظام طبیعت چیزی با چیزی خلط نمیشه، نه ظلمت با نور، نه جماد با نبات. هیچ امری از موضوعات بیرونی اشتباه نداره. این ما هستیم که امور رو با هم خلط میکنیم، اشتباه میکنیم. مثلا خداوند هر چیزی رو مجزا و ترکیب شده در مسیر خود قرار داده است. و نسبت به آیات شریفه تدوینی و آیات قرآن هم کتاب احکمت آیات رو ثم فصلت، آیات قرآن هم تفصیل داده شده است، یعنی حرام اون مشخص است، حرام اون معلوم است، مجمل اون مشخص، مبین اون مشخص، متشابه اون، محکم اون، امر اون، نهی اون، همه چیز اون خداوند سبحان تبیین شده و تفصیل شده آیات قرآن رو قرار داده است، ابهامی نگذارده و حجت رو بر انسان ها تمام کرده است. یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. باشد که این تأمل و توجهی که شما در این منظومه طبقت اداری می کنید شما را به لقاء پروردگارتون صاحب یقین کند و شما رو موقن کند به لقاء پروردگار. یعنی خداوند می خواد توحید و ربوبیت مقدمه ای برای وصول به اعتقاد و عالم باقی باشد که حالا در ادامه بحث میشد توضیح میدم. به دنبال اون فرمود و هو الذی مد الارض و جعل فیها رواسی و انهار. خداوند سبحان اون ذاتی است که مد الارض، ابتداعا اشاره به آسمان شد. خداوند را از سماوات فرمود، خورشید اون رو گفت، ماه اون رو گفت. حالا خب طبیعی است بعد از اینکه سرها رو خداوند به آسمان بلند کرده است، حال میفهمد که زیر پاتون نگاه کنید. اگر برای شما به آسمان نگاه کردن و نگریستن دشوار است، به زیر پای خودتون در روی زمین رو نگاه کنید. خب لزیمت در آرزه اوست اون ذاتی که زمین رو چشیده است. مدن در لغت به معنای انجرار کشیدن. اما معنایی که مد الارض در قرآن دارد دو سه معناست. یکی این که زمین کشیده شده است، یعنی به اصطلاح اینو گاهی میگن مفسرین بسط الارض، یعنی په شدن زمین زیر پای انسان ها، نه به معنای مسطح شدن زمین، به این معنا که خداوند زمین رو قابلیت سکونت برای فرزندان آدم داده است. دو معنا درش وجود دارد. یک این که زمین از حالت مضاعف بودن خودش به حالت انجماد در آمده است که انسان ها بتونن به زمین زندگی کنن و قابلیت حیات در این کره خاکی داده شده است. معنای دوم اونیست که در روایات داریم و از ناحیه معصومی و زبانات مقدسه محمد و آمد اشاره شده است، نام مخصوصی هم در روایات ما دارد، مد الارض یا دحو الارض، همانی که مانند روز 27 رجب که گذشت، روز مبعث نبی مکرم بر شما عزیزان، یکی از 4 روز با فضیلت در روزداری در سال اون روز است، دحو الارض، 25 ماه ذوالقعده. اون روز در روایات نام آن دحو الارض است. بعد سوال شد از منصوب دحو الارض چیست؟ فرمودن تحو الارض، اونی که زمین و الارض بعد از ذالک دحاها، زمین رو خداوند برای سکونت انسانها از زیر به اصطلاح از آب به در آورد، بر اساس خود آیات و بر اساس تحقیقات بشری کاملا مشخص است که سطح کل کره زمین رو آب فرا گرفته است، یعنی خداوند سبحان تمام کره زمین رو زیر آب قرار داد. الان ما 0.7 زمین، 71% زمین الان به اصطلاح آب گرفته است، کل زمین رو خداوند در آیات بعد از آیات قرآن اشاره به این پدیده داره از اتباری تعالی، کل زمین زیر آب بود، آنگاه از زیر آب فرور آمد و قابل سکونت برای فرزندان آدم شد. به اعتقاد دینی ما آن است، به اعتقاد مذهبی و قرآنی ما آن است که اولین جایی که از زیر آب برون آمد و قابلیت سکونت پیدا کرد بود همون جایی باشد که آخرین پیغمبر خاطب میخواهد از آنجا سخن بگوید، یعنی این اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا، همون سرزمین مکه است که از زیر آب برون می آید و قابلیت سکونت رو به عنوان اولین خانه عبادی هم برای بشریت منظور شد. پس مد و عرض یه معناش یعنی برون کشیدن زمین از زیر آب و آماده شدن برای سکونت فرزندان آدم. فرمود خوبت لذی مد الارض، خداوند زمین رو زیر پای شما آماده سکونت کرد. و جعل فیها رواسیه، و در این زمین خداوند سبحان رواسی قرار داد. خب رواسی چیست؟ آسمان رو که خداوند فرمود ما عمد برا آسمان قرار دادیم، عماد و ستون قرار دادیم، آسمان رو نگه میدارد مطابق ستونهایی که نمیدیم. زمین هم ستون دارد، زمین هم برای این که بماند در قرار و مدار خیش به تکه تکه نشه و از میان نرود، زمین رو هم خداوند براش عمود قرار داده است. مطابق عمود و ستونهایی که زمین رو نگاه میدارد، از اون راه درباران تحبیر به راسیه میشه. در اینجا فرمود و جعل فیها رواسی، رواسی که همون راسی است، از ماده رسا به معنای ثبت و استقر. کشتی هنگامی که در دریا میخواهد بایستد لنگر رو میافکند، به لنگر کشتی راسیه میگویند. خداوند به رو زمین لنگر قرار داد که این لنگرها زمین رو نگه دارد، به تعبیر وجود مقدس امیر المؤمنین در نهج البلاغه، و وقت حضر سعور میدان عرضه، در همون خطبه اول نهج البلاغه ما میفهمند خداوند به برکت کوه‌ها و صخره‌ها و کوه‌های زمین از اضطراب کره خاک را نگه داشت که این زمین زلزله و اونچنانی نداشته باشد و در مدار و قرار خویش باقی بماند. اون رواسی که خداوند مطرح میکنه کوه‌هاست. فرمود و جعل فیها رواسی، ما این کوه‌ها زیر به اصطلاح ریشه‌های اون منفک و فرو رفته در هم زنجیر شده و زمین را از اضطراب و لرزش نگه می‌دارد و در مدار خودش باقی می‌ماند. همان که باز در فراسهای دیگر فرمود و جبال اوتادا، خداوند به عنوان میخ و لسن از کوه‌ها تعبیر فرمود. و جعل فیها رواسی و انهارا، خب اسم کوه‌ها که برده شد نهرها را مطرح می‌کند. ما در میان کوه‌ها نهرهای آب را قرار دادیم. نهر را که نهر می‌گویند از ماده نهره به معنای روشنیست، و این که نهار را نهار میگوید، یعنی روز را نهار میگن چون بخش روشن است. به آبهای گسترده که در میان کوه ها و در راه حرکت میکنه، چون اینها بر اساس تابش خورشید برقشی دارد و روشنی دارد، به اینها نهر میگوید. جوی کوچکتر رو در عرب جدول میگن، بزرگترش رو نهر میگن، بالاتر از اون رو بحر میگن. فرمود و انهارا، و آنگاه ما از این کوه‌ها نهرها را برای شما گریان می‌گیم. خب این هم قانون سپراون به سبحان قرار داده است و اثر اون تام بارش هایی که از دست آدمیان خارج است، مسیر این بارش ها رو بر کوه های بلند همیشه از بزرگترین منابع ذخیره آب کوه هاست برای انسان ها. این بارش های سنگین بیند به اونگاه سرازی شود بر اساس قانون جاذبه و در دست انسان ها به وسیله نهرها آبها قرار بگیرد و آدمیان بهره ببرند. بذار کوه ها با نهرها این ارتباطی دارن، یه رابطه تنگاتنگی در قرآن دارن. فرمود رواسی از هنها را و من کل ثمرات جعل فیها زوجین اثنین. و خداوند قرار داده است من کل ثمرات، ثمرات مراد میوه هاست، مراد محصولاتی است که از زمین استفاده می شود و انسان ها بهره می برند. قرار دادیم ما از هر ثمری در زمین زوجین، دو زوج دوگانه، یعنی دو دست، دو سن. کلمه زوج دو معنا میتونیم داشته باشه، یک معنا یعنی سن، کمان که در و کنتم از واجن سلاسه، شما انسان ها در قیامت سه زوج خواهید بود، سابقون این اصحاب المیمنه و اصحاب المشتنه هستید. اونجا با کنتم اصناف انسلاس، اون زوج معنی زوریت نداره، یعنی شما سه گروه میشید، یک معنی زوج یعنی گروه سنف. خداوند جفت جفت ثمرات را قرار داده است، صیفی دارید، شتوی دارید، تابستانی دارید، میره زمستانی دارید، محصول نمیدارم عرض و خدمتون، زمینی دارید، هوایی دارید، سیب زمینی دارید، سیب هوایی دارید، رفت دارید، یابس دارید، خشک این محصول دارید، تر اون محصول دارید. خداوند صنوف مختلفه در میوه ها و بهره هایی که شما انسان ها دارید به مقتضای حاجت شما و فصول مختلفه زندگیتون انسان ها قرار دارد و پذیرایی را از شما کامل کرده است. احتمال دیگر هم ممکن است اشاره به همون قاعده زوجیت کند خداوند که در آیات و دیگر تصریحا اون رو دارد، در انبت نافی ها من کل زوجین به هیچ. در نباتات هم مانند انسان ها و حیوانات خداوند قانون و قاعده زوجیت و مؤنث و مذکر رو قرار داده است که تمام گیاهان نرینه و مادینه دارند. اینها گاه یک پایند گاه دو پایند، اما نر و ماده در گیاهان نیست، به گزارش صحیح قرآن در آیات مختلف ثابت است. داده این که دانش زیستشناسی مثلا حدود 250 سال قبل به این مطلب بیشتر به شکل علمی وامد شد. فرمود و من کل ثمرات جعل فیها زوجین اثنین یغشی اللیل النهار. خب این ثمرات و این زمین و این برکاتی که خداوند قرار داده است، ما باز این رو نظامن کردیم شد برای شما انسان ها، یه قاعده طبیعی شب و روزی قرار داریم که هم این نباتات و گیاهان باقی باشند در این قاعده، که اگر شب و روز نباشد گیاهی در زمین نمیماند و عموم شما انسان ها هم با شب و روز و بهره برداری شما را از طبیعت با شب و روز کنترل میکنیم. یغشی اللیل قشا و قشاوه به معنای پوششی است که همه یک شی را میگیرد. تقشیه، قاشیه، هل اتاک حدیث القاشیه، از اسامی قیامت که قاشیه است یعنی پدیده فراگیر. به شکل کامل شب روز را میپوشاند و به شکل کامل روز شب را میپوشاند. این خاطر اگزان باشد در پایان سوره لقمان هم یه اشاره کردم به این نوع دیگر. در بعض از آیات داریم یکبر اللیله، خدا تکویر می کند شب را به روز، روز را به شب. تکویر در لغت از ماده کبر طول امامه، وقتی امامه رو می بندن این لایه لایه رو هم میاد میشه تکویر. یکبر اللیله علی النهار، خدا من لایه لایه شب را بر روز می گذارد، روز را بر شب می گذارد. یعنی اینها میاد این یکی میاد اون دیگری جایان رو میگیرد، اون میآید اون دیگری رو اون قرار میگیرد، به شکلی که تحیر و اعجاب کاملا در انتباه شب و روز برای متفکران مشاهد است و معلوم است. اینجا همون تعبیر رو دارد، یغشی اللیل النهار. اون تو شاید این بحث رو در سوره مبارکه یاسین بنده مطرح کردم که از این آیه و مثل این آیه در قرآن تقدم شب بر روز هم استفاده میشه. خداوند اول شب رو میگه بعد روز رو میگه، یعنی امشب شبی سفایی رو میتوانید به اصطلاح شب چهار شنبه بنامید، یعنی اول شب میاد بعد روز میاد. امشب شب چهار شنبه است، فردا چهار شنبه است، امشب سه شنبه شب نیست، امشب چهار شنبه است. شب چهار شنبه است دیگه، جریان سه شنبه تمام شد. یعنی ابتداعا در خلقت شب است، اونگاه این خیلی فرق میکنه، یعنی این آثاری داره. اصلا به طور که مثلا شب قدر چی است؟ کدام شب شب قدر است؟ آیا شب 21 که شب قدر تعریف میشه شب بعد از 21 است یا شب قبل از 21؟ خب بس دیگه این داره که اول شب است یا اول روز است. اگر خداوند سبحان اول شب رو قرار داده باشد، شما امشب رو پاس میدارید، اعمال شب قبل رو انجام میدارید که فردا روز قبل است. اما اگر اول در خلقت به استارت وجود روز باشه بعد شب باشه، شما شب بعد رو باید پاس بدارید با نام شب قبل، نه اون شب اول رو. در خود قرآن این استفاده میشه، ابتداعا شب میاد اونگاه روز میاد. حالا این مسائل تجربی هم داره، مسائل حسی هم داره، مسائل طبیعی هم داره که دیگه اونها باز بحثای مستقل است. فرمود یغش اللیل النهار ان فی ذلک، تمام اینها رو میگه خداوند. باز تذکر میده، اگر از ثمرات میگوییم، اگر از زمین میگوییم، اگر از نباتات میگوییم، اگر از شب گفته میشود، از روز گفته میشود، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. در اینها آیه وجود دارد، تمام اینها آیات الهی است، اما نه برای همه، برای اون کسانی که تفکر میکنند، برای اون کسانی که همون گونه که دیشب از زبان وجود مقدس امیرالمؤمنین گفتند، اینها سرشون به آسمان و سرشون به زمین است، یتفکرون فی خلق السماوات والارض. اینها در عجایب صنع الهی فرو میروند و ارتباط معنوی و عقلانی و روحی و قلبی رو با خلقت و وجود برقرار میکنه. فرمود ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. خب این هنوز آیات طبیعی ادامه دارد. یه آیه دیگه هم خداوند باز در این مورد اضافه میکنه که در عین حال دیگه زمینه ایست برای ورود به بحث بعدی. فرمود لفی الارض قطع متجاورات، در زمین قطعه‌ها و زمین‌های وجود دارد کنار هم. متجاورات از ماده چی میاد؟ از ماده جار و جرار، یعنی همسایه و پهلو. در زمین یه قطعاتی وجود دارد کنار هم، این طرف تپه، این طرف تپه، بالای دامنه، پایین دامنه، بالای دشت، پایین دشت، سر آب، پایین آب. در زمین یه قطعاتی وجود دارد که اینها متجاورات کنار هم قرار دارد. خوب دقت بفرمایید، لطیفه دارد آیه شریف. و جنات هم من اعناب و زرع و نخیل. و خداوند در این زمین های متجاور جنات قرار داده است، بساطیل قرار داده است، باغ ها و بستان ها و به اصطلاح نباتات قرار داده است. حالا این جنات ها من اعناب، همیشه گفته این که در قرآن رو انگور تأکید میشه. گذشته از اون که جغرافیای عربستان در بعض از مناطقش خمس با این محصول داشتن، در خود مکه خبر زنگور نبوده است، در مدینه چندان نبوده است، در بعض از شهرها بوده است مانند طائف و امثال اون، اما در این حال انس داشتن مردم با خرما و انگور انس داشتن. اما گذشته از اون، اون منافع خاص این درخت مطرح در حال مستنظری دیگر نمیخوام تفصیل، میخوام به آیات بعدی برسم انشاءالله خدمت عزیزان. اینا مقدمه است، اما عنایت دارید که از اسامی که به انگور داده می شود در کلام عرب، کرم است. کرم یعنی انگور. کرم از ماده چه می آید؟ از ماده کرامت. بنت کرم یجعل الشیخ شاو، به تعبیر علمای عرب به بعضی از چیزها بنت کرم می گوید، دختر کرم می گوید، یا همان گونه که رودکی می گوید دختر رز می گوید به خانه چرخوش، هر حال از خدمت اون رو بنت کرم میگن. کرم اصلا به درخت انگور کرم گفته میشنن، چون مظهر کرامت است که درم همه چیزش کرامت است. خیلی ازمانی به دوستان از میکردم، وقتی نگاه میکنید به این درخت میبینید همه چیز خیلی برحال اگر میوهش نرسیده فرصتش نمیدید و میکنید و سریع آبقوره ناب رو درست میکنید که خیلی چیزها مزه نمیده به شما اگر آبقوره نباشد. وقتی میوهش میرسد که خب آمیترین استفاده مواد قندی و املاح ناب رو از میوه رسیده ایمون هم در الوان و رنگهای یاقوتی و چه و چه و چه استفاده میکنید و بهره میبرید. اگر احیانا نخواستید تازش بخورید خشکش میکنید و کشمش ناب کاشمر رو استفاده میکنید و بهره میبرید. اگر احیانا نرسید دستتون کشمشش بکنید ترشیده شد هیچ اشکالی ندارد. خیر و امرکم خلق و امرکم به تعبیر امیرالمومنین بهترین سرکه ها سرکه انگوریست. خود این سرکه حالا در سلامتی و دیگه بحثاش ارزی نداره که وارد وسائل فرعی نشید دیگه از اصل نمانید. خود این ترشیه اون هم استفاده میکنند و فائده میدهند. بگذارید میوه اون رو به برگ اون هم نگاه میکنید استفاده میکنید. خدا حفظ کنند این عرض و خدمتون مادرهای قدیم رو اونها که بلد بودن این کار رو بیشتر انجام میدادن و اون غذاهای ناب رو و اون برگهای انگور آماده میکردن نوش جان میفرمودید. اون دلمهای انگوری و چنامی رو استفاده میکردید. به چوبش هم شما رحم نمیکنید، از چوب اون هم استفاده میکنید، از چوب اون هم حتی دیگه زغال میگش هم از به خدمتون کار میرسن و بهره میبرید و استفاده میشن. خدا به همه چیز این درخت برکت داد. مثال بزنید نمونه بیارید که دیگه نداریم درخت دیگه دیگه که خداوند این مقدار به همه چیز این درخت برکت داده باشد. معدودند درختانی که و محصولاتی که اینقدر پربار و پرخیر و پربرکتند. لذا به بهش فردوس گفته میشوند که فردوس مورد پردیسه. پردیس این فردوس و پردیس و فردوس به باقی گفته میشوند که اگه هیچی نداشته باشه حتما باید انگور داشته باشه. یعنی بهشت اگه هیچی نداشته باشه حتما باید انگور در آن باشد. این خصوصیت و ممیزه میوه ها و فضای پاکیزه بهشت است. خداوند گزینش کرد فرمود جنات من اعناب و زرع اونگاه عرض به خدمتون جنات من اعناب نمونه عالی عنب رو مطرح کرد و زرع و زروع و زراعت هایی داریم. بستان هایی که شما استفاده می کنید و در اون قطع زمین های متجاوز و نخیل رو عرض کردن در چنار انگور خداوند خرما رو مطرح می کند. اون هم باز تفصیل خاصی دارد و استفاده از اون و خصوصیاتی که در درخت خرما وجود دارد، اسراری که در خود اون محصول وجود دارد، حتی در نوا، حتی در دانه اون و آرد دانه اون و خصوصیاتی که این به اصطلاح مورد استفاده در طول تاریخ بوده است. در این قطعه زمین ها این محصول ها هست. حالا اینها گاهی سنوان و غیر سنوان. کلمه سنوان از ماده سنوه، سن یعنی اصل پایه. این گیاهان گاهی بر روی یک پایه هستن، گاهی بر روی پایه های مختلف هستن. گاهی اینها سنوان هستن، گاهی غیر سنوان هستن. گاه از روی یک پایه شما این گیاهان مختلف رو استفاده می کنید، گاهی پایه های متفاوت دارن. یسقا به ما این واحد، یک آب جاری می شدن هم قطعه زمین اول رو هم قطعه دوم رو هم قطعه سوم رو آب میده. پس بنابراین این زمین کنار هم آب از یک قنات می آید، از یک چاه می آید، از یک چشمه می آید. اینها رو مشروب می کنند به یه مقدار کافی همشون آب می خورند. اما و نفضل و بعضها علا بعضه، اما محصول اینها با هم فرق می کنند. باره که زمین کنار هم آب یک آب، اما خداوند خاصیتی می دهند که میگید آقا قسمت بالاتر رو با یه جو بکنید. ما امتحان کردیم گندم جواب نمیده، اونجا اون قسمت پایینی رو گندم بکنید اون خوب محصول میده. میگید اون طرف تپه برای گیلاس خوبه زمین، این طرف تپه ما امتحان کردیم با سیب رو گریزید. خداوند سبحان به قطعه قطعه زمین خواص و خصوصیاتی میدهد انسان ها که شما خواسته های خودتون رو مطابق با نیازهاتون از قطعات مختلف زمین استفاده کنید و بهره ببرید. خداوند قطعات زمین رو کنار هم قرار داده است. آب واحد میآید، خدمات واحد هم میدید، اما در هر زمین میگید آقا خربزه اونجا، هندوانه فلانجا، نمیدانم خیار کجا، این قطعات زمین. اما در هر خاکی خدا با عظمت این چه کارگاهیست، این چه آزمایشگاهیست، چگونه تنظیم کرده است مواد این خاک رو و مواد مغذی این زمین رو برای این محصول تناسب به این داده است که صد به پالاترش ممکن این خصوصیت رو نداشته باشه. این رو خداوند به عنوان از اسرار کار خود مطرح میکنه. من در این حال یه نکته مهم دیگه هم اینجا وجود دارن که الان توضیح میدم. فرمود نفضل و بعضها علا بعضن فل اکل، اینها فرق دارن در اکل به خوردنی هاشون. بعضی ها میبینید محصول بیشتری و بهتری میدهن، اون کمتر میده، اون این محصول رو نمیده. این فیزاد کل آیات لقوم یعقلون، در اون چه گفتیم آیاتیست برای کسانی که یعقلون. آیه قبل فرمود یتفکرون، این آیه میگه یعقلون. اینجا صحبت فکر و عقل است. اگر کسی بخواد به این مسائل برسن، دیدن و لذت بردن صرف کفایت نمی کنن. اون نکته که عرض کردن اینه، گاهی در زبان بزرگان به این آیه شریفه اشاره شده. یعنی داریم در زبان معصومی، باز اهل بیت زبان مقدسه محمد و آل استناد کردن و فل عرضه قطعه اون متجاورات. البته من میدونم این مطلب که بگم ممکنه برای بعض از دوستان جوانم سآلی داشته باشه در زندش ایز نداره، اگر سآلی بود بعد از بحث مفهول هستم. و فل عرضه قطعه اون متجاورات، دو تا قطعه کنار هم یک آب میخورند، اما یکی حابیل میشنند دیگری قابیل میشنند. و فل عرضه قطعه اون متجاورات، دو فرزند از یک خانواده کنار هم متجاورات بر سر یک سفره نشستن، نام یک پدر میخورن، شیر یک مادر خوردن. اما وقتی نگاه میکنید محصول یکی در نمیاد، از اسرار خلقت است، از اسرار آفرینش است. من زمانی سوال میکردم از دوستان و خاطرم هست که حتی مکتوب اصلا تازه کردیم و دوستان اون زمانی پاسخ نوشتن، پاسخهای خوبی همون نوشتن، اصلا من این سال مثلا کردم پاسخهای خوبی هم دوستان دادن که ما بررسی میکنیم میگیم عوامل ساختار شخصیت در وجود انسان به روانشناسی مطرح میکنن، میگن به هر حال وراثت خودش سهم به سزایی داره، ژنتیک وراثت شریعت مقدس رو 100% تعیین میکنه. بارها گفتیم اینو میگن ارق، در جن در اسلام ارق در روایات ما اسمش، اینی که اخذت که رسید حضرت آقای محمد حنیفه، محمد عربیه رو فرستادن به جنگ جمعه، این میره جلوی میاد اقب، این میره جلوی حمله نمی کنن، همین رو نمین اصابانی شدن به تعبیر ما، اومدن این قلاف شمشید رو گرفتن کوید به بازی محمد، هم در اخذت که ارق من امک رنگ مادرت گرفته تو، رگ مادرت گرفته تو رو، تا اگر به رگ من به جن من اینجا عمل میکردی باید الان شطور آنشه رو به زیر میکشیدی. اما حضرت که بابا پشت با تو برو، ده دقیقه نشد دیدن صدای نهره شطور میدان رو برداشت و وجود مقدس حسن و مجتبا سلامات و ماهده کار خود شد. و عجیب جمله اینه که عرض میکنم خجرده فَإِنَّ الْعِرَقَ، عجیب این جمله واقعا. حالا ممکنه این ده بیست سال اخیر چهارد واقعا مثلا یه مقدار گوهای بیشتری در عالم ژن‌شناسی و ژنتیک و علمای ژنتیک مطرح شده است. فَإِنَّ الْعِرَقَ دست داس، در کلام امیر داریم ژن دست داس تصریح میکنند و اثر میگذارند. فهم نرهرقه دستاس، تعبیر امیر المؤمنین است. این مؤثره در شخصیت. بعد میگیم محیط، میدان محیط مؤثره. پسر نوح با بدان بنشست، خاندان بلوتش گم شد، سگ اصحاب که روزی چند به این لیکان گرفت و مردم شد. عرض به خدمتون هم اون جن رو اثر میذاری. خب اینا بحث بوده، اینا گاهی قاهل به سالت این شدن جماعتی، قاهل به سالت اون شدن، ادهی گفتن تربیت نااهل را چون گردکان برگنبد است. گفتن هرچی تربیت کنید اما اون که جنش درست نیست اثر نمی کنه، ادهی اونو غالب دونستن، ادهی اصالت تربیت و اصالت محیط رو به جن غالب دونستن و تقدم دو بودن. نه این که حرفیش این نیروبیس رو بحثای خاص خودشون رو دارن. حتی رگه های اینها رو در طول ادبیات خودمون هم میبینیم، در باره از حکایات سعدی در گلستان کاملا اینها دیده میشه. این زیبا اینها گرفته شده از تعالیم دینی خودمون مطرح. پس عامل دوم محیط، حالا یا محیط خانواده یا محیط بزرگ و کلان که محیط جامعه باشه. خب نمیتونیم تأثیرات محیط رو ما به فرزندان خودمون چشم بسته نپذیریم و قبول نکنیم. نه کاملا مشاهده میشه، دیده میشه و لمس میشه. خب حالا محیط خانواده محیط خانه آدم و حواست، ژنتیک ژن آدم و حواست، همه چش مشترکه. یک نام خوردن اما یکی حابیل است و دیگری قابیل است. این کجا هست؟ سر این کجا هست؟ اون عامل سوم یه چیزی غیر از این دوست، اون نام، خود، شخص، یعنی گذشته از جن و گذشته از به اصطلاح محیط ما یه چیز دیگه، یک عامل دیگه است و دنبال اون رفت. اون تو این حالی بود پیداش کرد و فی الارضه قطع اون متجاورات الناس و معادن و کمعادن زهب و فضه، مردم معدنند، گاهی معدن تلاس، گاهی معدن نورس، گاهی معدن سوهان سنگ است. حالا چی میشه؟ چنین میشه؟ اینها عرض کردم همون سوال هاییست که در ذهن میاد و حالا اگر مناسبت داشته باشه انشاءالله ولی اینکه با اینها رو ما بحث کردیم خدمت دوستان خواهیم کن. پس بنابراین از این آیه استفاده میشه تفاوت وجود انسان ها را، تفاوت ماهیات انسان ها را که کنار هم، همجوار هم، از یک نان میخورند، از یک سفره مینوشند، اما میبینید که این دو تا برادر، سه تا برادر، سه تا شاکله خاص، سه تا رفتار خاص، سه تا اطوار متفاوت دارن با یک دیگر. دوبار اونها را که اونها را دانست فرمود نفضل و بعضها اخا بعض انفلعو کن این نفیزار که لآیات لقوم نعقلو و این تعجب فعجبون. حالا حرف کردم ترد سآل شد در ذهن دوستان پاره از عزیزانی که بیشتر تعمق دارن مخصوصا با اصطلاحات آشنا هستن. یه بحثی داریم ما در روایات به نام روایات باب تینت، روایات باب تینت. اون هم بحثایی داره که خیلی بحثای سنگینی نیست و اون مرکزی هم در بهار مطرح میکنه و مفصل خودش هم توضیحاتی دارن. خب تا اینجا تمام این مطالب رو خداوند گفت، این طبیعیات اشاره شد و این آیات طبیعی الهی مطرح شد. حالا خداوند به پیغمبر میگه و این تعجب، پیغمبر شما ممکنه تعجبت بزنه از این که این همه آیات عظیم رو دیدن و ما توضیح دادیم. اون بزرگوار در کتاب رازآفرینی صفحه 150 میگه اونقدر پیچیدگی ها در شکل گرفتن نظام نباتات، نظام حیوانات وجود داره که 1,000,000,000 هم نمیتوان احتمال صدفه در هیچ بخش رو داد. یعنی اگه بخواد به نسبیت هم بررسی کنید، به نسبیت انشتری 1,000,000,000 احتمال صدفه در هیچ بخش را نمیتوان داد از خلقت آفرینش. یعنی دقیقا همه مشخص هندسه داره، همه شکل هندسی داره بخش های مختلف خلقت. خب پیغمبر اگر این طوره، اون آسمانش، این زمینش، این نباتاتش، این گیاهانش، شما تعجبت میزنه که عده میبینند و بعد ازا هم معارضون رو برمیگردن. یه چیز عجیبتر برات بگیم پیغمبر، اگر میبینی که میبینند این آیات را و بعد روی برمیگردانند و متنبه نمیشن و این تعجب، اگر شما تعجبت میزنه و عجبون، یه عجب دیگه برات بگیم، فعجبون قولهم، تعجب آورتر گفته اینهاست که اینطور میگن ارزا کننا ترابن اینا لفی خلق جدید. آیا وقتی ما میمیریم ابدان ما خاک میشود، تراب میشود، آیا ما خلق جدید داریم؟ آیا ما آفرینش نو داریم؟ هیهات بیمان، بعید است، بعید است چنین چیزی. برای بحث توحید با بحث معاد پیوند میخواد. اون مقدمه‌ای که داره اومدن به این بحث حالا من توضیح میدم در حدی که فرصت هست این قسمت رو و دیگه تمام میکنیم بحث رو. و این ترجم فعجبون قولهم اعزا کن ناترابن. آیا وقتی ما خاک میشیم باز خلق جدید داریم؟ اینا از چی تعجبشون میزنند؟ اینا چیه مشکلشون؟ میگویند آیا خاک مجدد انسان میشود؟ یعنی بدن ما خاک خاک این گور رو هم زیر رو کردیم. آیا این خاک مجدد انسان میشه؟ چه نکته به توجه داشته باشیم؟ ولی که ما نمیخوایم خیلی وقتمون رو در مسئله معاد به این قضیه بگذرانیم، خیلی نمیخوایم اون حقیقت اصلی معاد و روح و جان معاد رو بیاریم بکشیم تو این بحثایی که جسمانیست، جسدانیست، روحانیست. نمیخوایم بحث رو اینجا بگذاریم چون حقیقت و مسئله مهم معاد اونی که فمن یه عمل مثقال ذره خیر گره و من یه عمل مثقال ذره شر گره، این معاد. بود کار کردی معاد مهم است که این روحیه در انسان ها پیش بیاد که اگر جامعه تغییر ازتون کرد کرد نکرد نکرد بدونید تمام زحماتون به خودتون برمیگرد. اگر خوبی کردید این احسنتم احسنتم لانفسکم. اگر هر گلی میزنید به سر خودتون میزنید چرا پرگار از مردمید. اگر زیر بازوی نیازمندان میگیرید زیر بازوی خودتون گرفتید. اگر ظلم به کسی میکنید به این احسنتم فعلی ها. اگر پشت پای کسی میزنید پشت پای خودتون زدید. اینجا هم کوه هست و فعل ما ندا باز می آید نداها را صدا. این معاده معاد میاد ما رو در مقابل آینه ای قرار میدهد که تمام اعمالمون رو منعکس میکنن به خودمون. یعنی این رو در معاد بیشتر عزیزان تربیت کرد و شناخت که آیات قرآن هم رو همین تأکید میکنه. اما در این حال بحث این که معاد جسمانیست از مسلمات قرآن است اعتقاد ما. اگر انبیا صحبت از زنده شدن جسم نمی کردند این شبهه کنندگان شبهه زنده شدن جسم را مطرح نمی کردند. اگر مدعای پیامبران الهی این نبود که اینا جز اعتراضاتشون نبود. پس پیامبران گفتن که جسم شما زنده میشه، که اینا میگند چطور جسم ما زنده می شود؟ دقت فرمایید. پس معاد جسمانی است و روحانی است. ولی اینکه ما نمیخوام خیلی وقتمون تو این مسائلش بگذره، ما نتیجه معاد رو بخواییم به دست بیاریم و اون حقیقت معاد را که ظالم بداند ظلم او بر سر او خواهد خورد و محسن بداند احسان او در دامن او خواهد نشست. این حقیقت معاد است. بعد این روحیه در انسان ایجاد بشه دیگه حالا ایام شادی سرز میکنم زمانی مثلا فرض فرمید ما به چه بودی میخواستن به ما بگن که برو چیزی بخر. وقتی خوابی میخواستیم بخریم اون زمان مثلا از به خدمتون میدونم ده قرآن میشد مثلا نمیدونم چقدر بود مثلا ده قرآن مثلا میخواستیم یه خوابی بخریم فرض کن. بعد که میخواستیم بخریم مثلا هشت قرآن بود. بعد ما ده قرآنی مثلا میخواستیم بگیریم که بریم بخریم. بعد دیگه چند پاپا میکردیم مشخص میشد میگفتن خیلی خوب برو، یعنی اون دو قرآن شما رو خودت. بعد این جمله رو ما میگفتن خدا حفظ کنه والدن رو، یه جمله رو میگفتن میگفتن که قدم عباسی، میگفتن قدم عباسی است. یعنی وقتی میخواد قدم برداره دنبال اینه که مثلا اون شکلات یا نمیدونم چی هم باشه مثلا پس بفهم. معاد ما را از قدم عباسی بودن بیرون میکشد که انسان ها اینطور نباشید، منتظر نباشید که اگر میخواد یه قدم برداری داره کسی آنن موزش برسند. اگر میخواد یه قدم بردارید آنم بگید چی برای من داره. نه، فکرتون بالاتر از این حرفا باشد، فکرتون فراتر از این. شما حاجت به زاد و توشه برای آنمی دارید که این 40-50 سال اون اصلا چشمتون بگذارید رو هم در قبال اون عبدیتی که در پیش دارید. تزد بدو فهم خیل زاد اتر و بگذارید یک دارم دوبارم رو برید دنبال اون بگید. این روح معاده که ما از این حساب جریه های کاسبانه کوتاه مدت دنیا بیرون بکشد و اون حساب های طبیعی رو پیش روی ما بگذارد. اینا اون جان و روح معاده. این جان و روح معاده است که انسان جان شخص دست بگیرد بده روی زنده جاوی چیز کشته شمشیر دوست کاب حیات قلوب در دم شمشیر اوست. اینها حقیقت معاده. حالا در این حال این هست خب اینا مشکلشون چیز؟ مشکلشون اینه که میگن ما اگر خاک شدیم خاک زنده میشه؟ مگه خاک زنده نمیشه؟ یا ایها الناس، خود قرآن شما رو پاسخ میده، یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اگر شما در بدگمانی از بعث و قیامت دارم، فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفه، دست خودتون رو جمع کنید، مگر خدا شما را از چی آفریده است؟ خلقناکم من تراب ثم من نطفه، بعد از نطفه. پس شما یه مرتبه از خاک آفریده شدید، اگر از خاک یه مرتبه آفریده شدید، مرتبه دوم هم از خاک آفریده میشید. مشکلی نیست، این استعباد رو از ذهنتون دور کنید. این یکی. دوم این که اینها مرادشون از این که ما خاک شدیم یعنی معدوم شدیم، نه این که خاک شدیم، این ما معدوم نبود نابود شدیم. خب سوال، شما میگید میترسید از این که ما معدوم شدیم نابود شدیم، باز مجدد سوال میکنیم، نگه شما قبلا کجا بودید؟ کیفت فرعون بالله، باز خود قرآن پاسخ ما رو میدهد، کیفت فرعون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. این اموات اول یعنی چی؟ یعنی معدوم. شما یه مرتبه از عدم اومدید تو وجود. اینها همه از قاس هم عرض میکنم از مکتب گرامی سنگ وجود مقدس خاتم انبیا و حضرت محمد فهله بیت گرانقدر روز که کنها رو ما نشان دادن در خود کلام الهی. اگر شما شک دارید که از معدوم میشید بعد چگونه موجود میشید، خب قبلا این کار شده است، چیز دلیلی نیست. کنتم امواتا فاحیاکم، زندتون کرد، ثم یمیتکم، بعد میبرتون، ثم یحییکم، باز زندتون میکنن، باز میبرتون، ثم الیه ترجعون، بعد به سوی مؤمنین. قدم بردن خداوند شبهات ما رو در خود قرآن پاسخ میده. سوم، شما خیال میکنید که تکیه در معاد بر جسم است، شما چرا اون قسمت که فراموش کردید؟ خب این کسانی که شبهه در معاد میکنن، اکثر اینا کسانی بودن که اصالت و بقای روح رو نمیفهمیدن، و قرآن در بحث مرگ میبینید کثیرا ما تکیه بر آن میکنن. همین آیه که شما بالای صفحات اطلاعیات رو مینویسید وقتی کسی تون فوت میکنه علیه رحمت و رضا، هر کسی از شما میدونن بالاش مینویسید، آیه قرآن رو مینویسید، کل نفس زائقتون، رو چی تأکید میکنید؟ دو نفس، کل نفس زائقتون، یا ایتها النفس المطمئنه، رو نفس ارجعی رو میدید. اینا شما چرا فراموش کردید که بحث رو جان شماست، تو نفس، نفس که معدوم نمیشه، نفس انسان جسمانی الهدوس، حالا ما رو تعبیر از حکم و سمایی نداره، جسمانی الهدوس روحانی بقاره، یعنی جسم شما، روح شما وقتی آفریده شد دیگه عدم نداره، جان و روح موجودیست که هنگامی که آفریده میشود ابدیست، ولو ازلی نیست اما ابدیست. وقتی خداوند نفخ تو، اونگاه این نفخ همیشه میتمد، همیشه میترابد و همیشه شاداب است. روح و جان انسان که از میان نمیره وقتی بخواد مردم بشه، باز مجدد احیانش کنید و بازسازی کنید خداوند سبحان. فرمود به این تعجب فعقبیر عجب داره با من دیگه، فعجبان قولهم، اینا عجب کم توجه هم که این نکته رو میگوین که اعضا کننا ترابن ها انا و فی خلق جدید اولا و چند از این نکفر و ربه، اینها مشکلش مشکل تربیتی است، اینها کفر به تربیت خدا من دارن، اینها ربوبیت خدا رو نفهمیدن، لذا در مقام هم گرفتار آمدند، اولا و چند از این نکفر و ربه هم و اولا و چل حقلال فی اعناق بیتها، کسانی هستن که زنجیرهای وهم و خیال و عباطیل و شرک در گردنهای اینها فردای قیامت سنگینی می کنند، و اولاو که الاغلال فی اعناقهم و اولاو که اصحاب النار هم فیها خالدون، اینها ساکنان کوی دوزخند و باقی و جاودان در قهر و غضب خداوند سبحان باقی خواهند. خب تا اینجا مطلب گفته شده. بعد از اون اولی از ترجلونک به سیعت قبل حسنه، بعد از چموشی ها و بدرفتاری هایی که نسبت به ساعت مقدس پیغمبر میشه اشاره میشه، خیلی از خدا میداند دیگه چه فایده میکنند انشاءالله ادامه بحث و خدمت عزیزان پرداشه برز میکنم. خدا میداند به دل این پیغمبر چه خونی شد از 27 از دیروز که این بزرگوار مبعوث شد به رسالت عظیم. خدا میداند چه بر قلب نازنین این سید کل ختم رسول اشرف بود آدم و با فضیلت ترین مخلوقات خداوند جود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی چه گذشت. اینه که همه تو میشنگید بارها که فرمود ما اوزی نبیان به مثل ما اوزید. اون آزارهایی که من چشیدم انبیا دیگه نکشیدن، اذیت هایی که من دیدم از این سند انبیا دیگه ندیدن. یا اون که گاه میفهمدن که فرعون من از فرعون موسی کم نمیارن، بدامن فهمد فرعون ما فرعین فرعانه که ما بایشون دست و پنجه نرم میکنیم، این ابو جهل ها و ابو لهب ها و ابو سفیان ها، این ها کم نمیارن از برخورد ما. یستعجلونه که به سیعت قبل بارها میمنه میگفتن بازخواهی میکنن مثال میگم تو ذهن دوستان ببونه که مثلا این دوتا بچه با هم دعواشون میشه، میگه اگر مردی بزن، اگر مردی بزن چرا بزنه خوب. بعد این آمدن پیش به یعنی روی تو میگفتن یستعجلونه که به سیعت میگفتن اگر راست میگی بگو عذاب بیا، بگو هم تیکه آسمان رو سر مونده باره، اگر راست میگوی سنگ از آسمان بیا چه بکنه پیغمبر، بگه بیا اسم اینا معجزات افتراحی است. پیغمبر نمیتونه معجزه افتراحی بخواد، معجزه افتراحی اینه مطابق دل هر کسی یک معجزه براش بیاد. اگر این شد که پیغمبر میشد دکان باید باز میکرد، پیغمبر دکان معجزه فروشی بسیاری که نبود. معجزه رو خداوند تعیین میکنه نه خلق. معجزات افتراحی پسندیده نیست مگر دیگه بخواد خداوند قهرش رو برسانه. میام اینطور میام چه بکنه، نگاه میکنه پیغمبر اینا اشک میزنه، نگاه میکنن خودش رو میخواهد به اینام و سرحانی است بر جان و روح وجود مقدس نبی مکرم. این بازی ها و اطوارهایی که این جماعات این چنینی داشتن در طی این 23 سال رنج ها چه قم ها اما چه پایداری ها و دوام ها انشاءالله ادامه آیات رو فرداشم به پیزان از میکنم. به جمعه دوست دیگه هم به عنوان ختم ایام هنوز متعلقه به وجود مقدس نبی رحمت هست سال این پیغمبری که دیشب رو مرز کردم خدمت ایزان الله هم محبه کنونی انه هم لا یعلم شعارش اینه که خدای قوم من نمیدونن هدایت شد. اگر گاهی بعضی ها فشار می آوردن به پیغمبری رسول الله نفرین کنید به اینها، این هم که این تو داره نفرین کنید انه ما باست و رحمه ما باست و لعانا، من برای نفرین من بوست نشدم، من برای رحمت محبوس شدم. و ما عسلات رحمت هم به آدمی خدا من رو رحمتی برای آدمی رو قرار داده است، من نفری نمی کنم اینها، من امید دارم هنوز اینها هدایت بشن تا آخرین قدمی که ممکن باشه من با اینها مماشات می کنم و مدارا می کنم. ببینید سوره براحت سال نهم بعد از هجرت میاد به نظر بعد از مفصل نهم بعد از هجرت یعنی 13 و 9 بعد از 20 و چند سال میام و از به خدمت رسول براحت میام که براحت و منم الله و رسوله و اون براحت رو اعلام میکنم و ایران تا اون مورد ایستاده است و هم ملتنه سالا رسید به ایران من عرض به خدمت رو مورد اول ورودی شهر طائف این بچه ها رو تعلیم داده بودن که مجنون ساحری وارد میشه، مراقب مواظب باشید که وقتی رسید فرصتش ندید سال و پاره نشان بگیرید، دامنها رو پرسنگ کردن این بچه ها دارن میدنن به سال و پای وجود مقدس نبیدن. دارن میخندن به اینها، صحبت میکنن باشون، اینها نشان گرفتن قدوم نازنین مبارک. دیگه تاب پیغمبر تمام شد، تمامشون کم شد، پس پاها خون میاد، نشستن کنار دیواری و دارن دست به خدمت رو میخوان ترمیم کنن زخم های پارا. الله اکبر، لا لا، اونچنان رقتی در وجود نازنینش بود که صاحب باغ به تعلم اومد، نگران شد، دل سوخت. حالا مشرکان طائف رو قلامش دستو دادی نظاری از انگورهای این باغ رو بچین، برو مقابل این مرد بگذار، اما چون صاحب نزدیکش نشد بگذار فرام شید زد انگور رو آورده است، تا که از چند متونده به پیغمبر، تا که نزدیک شد پیغمبر فرمودن السلام علیک لا اخر احد، قرآن سینا تا بود یک مطلب کسی بهش اخ نگفته، برادرم نگفته، کسی بهش سلام نکرده تا بود، اگه سلام کرده دادن پس دلش تو چرا سلام میکنی؟ آره از دور کسی اونده به من سلام میکنه، اصلا تمام شد من دیگه همونجا باطان روز که شطرنج محبت چیدم، ماتی خود تو در بازی اول دیدم، همون اول مات شد و من تا که نزدیک شد بگم پروندن از کجا هستی؟ گفت نینوا هستم. پروندن از سرزمین برادرم یونس ابن متا، گفت من شما یونس ابن متا رو میشناسید؟ اما فرمود و این یونس ابن البرسلی از عبر ایلن فلک المشهوم فساو اما فتاون من المدهزین فانتقام و ملهو فهو قرین فلولا انهو کان من المصبهین لنبس فی بطنه الى یوم یبعثون فنبذناه بالعراء الغب السلیم فانبطنا و علیه شجره من یختیم و ارسلناه الى ما تعال قوم یزیدون. آقا موند شما؟ موند یونس برادر، یونس برادر من بوده از رسول بیاد رسولان، چون من اون پیغمبری بوده است، اشهد ان لا اله الا الله، در این قلام دارد میرزد اداس اسمش اداس دارد میرزد و بر زبان فریاد میکند اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله.